تقویت پلیس، کمک به پلیس در راستای کاهش تصادفات و جانباختگان تصادفات رانندگی را مد نظر و مورد تاکیدشون بوده. ولی این موضوع نه، این موضوع تصدیق‌نامه‌ای بوده که قبلا ابلاغ شده و در موعد مقرر از 20 اسفند که دو روز قبل بود تا امروز برای اون 21 تخلفی که صرفا اتفاقا تخلفاتی هست که منجر به بیشترین تصادفات در ایام نوروز در سالهای گذشته شده و بیشترین فراوانی علت وقوع تصادفات را داشته، به خوبی تدبیر شده، به خوبی ابلاغ شده و به خوبی هم اشاره بتونیم اجرا کنیم، مردم هم کمک کنن. همونجوری که قول معروف ما خواهان پیوستن مردم به پویش نبه تصادف هستیم، آرزوی ما به عنوان پلیس که اعمال قانون و ثبت تخلف به عنوان یک وظیفه قانونی و مسئولیت سازمانی به ما محول شده، آرزوی ما اینه که یک روزی بیاد اصلا تخلف رانندگی وجود نداشته باشه و ارتکاب نشه. ما آنچه که هست و آنچه که ما به عنوان وظیفه انجام میدیم در راستای برخورد با متخلفین حرفه‌ای که در سر کمی از هموطنان عزیزمون هستن، انشاءالله بتونیم با اونها برخورد بکنیم با تخلف رانندگیشون، انشاءالله اصلا اونو تخلفی انجام ندهن، در نهایت بتونیم آرامش، امنیت و خاطرات خوشی از ایام نوروز رو در مسافرت‌ها به ارمغان بیاریم.
انشاءالله. این میخواستم خداحافظی کنم، این نکته آخرتون خورده چالش ایجاد کرد تو ذهن من. واقعا درصد کمی از مردم تخلف میکنن؟
واقعا ببینید، ما تقریبا 42 میلیون نفر داریم که گواهی نامه دارن و تقریبا 28 میلیون خودرو و تقریبا 11 میلیون موتورسیکلت. اما ببینید، ما جامعه هدف افراد متخلف ما مشخصه، یعنی این نیست که ما همین شکلی بگیم مثلا از این 42 میلیون حالا این درصد، نه، ما ادریز با شماره گواهی نامه، با ملی، با اسم، با آدرس، همه اینها مشخصن. مشخصه یک فرد چند تصادف به صورت مقصر بوده در تصادف جرحی، در تصادف فوتی، در تخلف حادثه ساز، چند تخلف حادثه ساز انجام داده، چند بار محروم شده. این بانک اطلاعاتی ما داریم و اتفاقا اینقدر هم داره نمیشه گفت فراوانی ها زیادی داره نسبت به مردم. یه چیزی حدود شاید مثلا حوزه 1 تا 1,200,000 نفر داریم که واقعا متخلفان یه جورایی میشه گفت حرفه‌ای ما هستن. به نسبت 42 میلیون نفر خیلی تقریبا حالا یه حدود 2% اینا.
بعد آمار هم داریم که چند درصد راننده های ما گواهی نامه ندارن، بدون گواهی نامه رانندگی میکنن. تو موتور که زیاد هست، اما تو خودرو اتومبیل چطور؟
زیاده. تو خودرو ببینید، ما اینجا باید دقیقاً عرض کنم خدمتتون، اتومبیل چون قول معروف یه چیزی که بر اساس کنترلی که همکارای بنده انجام میدن قبلا خیلی بیشتر بود، خب الان بسیار کم شده نسبت به قبل، چون شرایط عقد گواهی نامه، نه اینکه حالا ما آسان کرده باشیم، چون الان وسیله نقلیه در دسترس هست، آموزشگاهی رانندگی در دسترس هستن و مردم و حالا اون افرادی که به سن مجاز میرسن آشنایی لازم رو دارن، بعد از اون طی مراحل خاص میتونن بگیرن گواهی نامه. و چون این سود و زیان و قول معروف هزینه فایده این داستان نمیصرفه، میان معمولا گواهی نامه میدن. ما آنچنان زیاد نیستن، ولی تو حوزه موتورسیکلت داریم که در راستای همین
شاید همین نکته که شما فرمودید بتونه یه الگوواره باشه برای رفتار. یه پیامک رسیده یادتون هست افزایش جرایم داشتیم، افزایش قیمت جرایم داشتیم، بعد بازخوردهای متفاوتی تو رسانه ها داشت، یه عده‌ای هم های و هوی که آقا چرا، مگه مردم. یه پیامک دقیقا نقل به مضمون میخونم براتون، 913-2685 نوشتن: البته که جرایم رانندگی باید به حدی باشد که کسی جرأت تخلف نداشته باشد. از طرف بعضی نمایندگان یا رسانه ها در مورد جریمه ها موضع گیری میشه که مگر درآمد مردم چقدر افزایش داشته، که اصلا ربطی به هم ندارد. در کلیپی از گشت نامحسوس راننده انواع تخلفات خطرساز را انجام داد، بعد هم به راحتی خندید که پرداخت میکنم. مدل رانندگی من همینطور است، حتی توقیف 72 ساعته هم کافی نیست، باید برخوردها سنگین تر باشد. چقدر موافقید با این پیامک؟
دقیقاً همین اتفاق افتاد.
خب چرا نمیکنیم این کارو؟
خب شاید ما اینو میخوام عرض کنم که الان گرانترین تخلف ما 1,500,000 تومان بود که حالا با این افزایشی که 1/3 بهش به قول معروف متعلق بهش تعلق گرفت، 2 میلیون.
چی بوده این تخلف؟
تخلف رانندگی در حالت مستی و مصرف مسکرات که خیلی واقعا تخلف وحشت احساسی هست و میتونه تبعات خیلی بدی داشته باشه. ولی واقعا با درسته، حالا شاید وضعیت اقتصادی آنچنان که حالا در شأن هموطنان باشه نباشه، ولی واقعا 2 میلیون تومان برای همچین تخلفی، برای بزرگترین و گرانترین تخلف ما چیز منطقی نیست. یعنی حالا تو کشورهای همسایه تخلفات در بار اول حالا چیزی حدود $500 در صورت ارتکاب، دازید نه تخلف در این حد، در صورت ارتکاب بالای $1000 و در صورت ارتکاب مجدد عقد گواهی نامه برای همیشه میشه. و حالا وقتی ما مقایسه کنیم درآمد اونها آیا مثلا 50 برابر ما هستش، این واقعا نیست. ما باید این در اصابسازی انشالله انجام بشه با حرمت مسئولین. حالا میگم این اتفاقی که افتاد، این فرایند افزایش مبلغ تخلفات به این شکل نیست که همون لحظه یک درخواستی به اتفاق، خیلی مراحل زیادی داره که تحقیق.
مخالف هم داره؟
بله بله، هم توی مجلس به خصوص.
آها خیلی جالبه، من واقعا این نکته که جناب زینبی فرمودن رو دیدم، بارها هممون به عینه دیدیم کسی تخلفی میده انجام میده، بعد افبت شما مثلا ما میریم با افسری مواجه میشیم ازش درخواست میکنیم که اعمال قانون کنه، طرف با ببخشید عذر میخوام با وقاحت کامل میگه تخلف کردم که کردم، جریمهشو میدم. آخه یعنی چی جریمهشو میدم؟ مگر میشود؟ این نشون میده که به فرمایش ایشون شاید بازدارندگی نداره. حالا شاید ایده از شنوندگان ما بذارن که آقا جریمه وقتی بالا بره، یه نفر سهواً خطایی رو انجام بده، یه نفر به اشتباه کاری رو انجام بده که وفق یکی از موارد تخلف باشه و براش جرایم سنگینی باشه، اون وقت چه؟ خب اون میشه ندرت، اون میشه استثناءهایی که نمیشه تبدیل به قانون بشه. اما وقتی که میبینیم الان یه نکته بود که قرار بود فرمانده محترم اگه اشتباه نکنم سردار حسینی فرمودن که ما با راننده های زبل و زرنگ، الان میبینیم که مثلا روزهای پایانی سال آقا شلوغ هست، ورودی تونل هست، خروجی اتوبانی هست، ورودی بزرگراهی هست، به راحتی 2-3 خط ایستادن تا کیلومتر، به راحتی 1 نفر 2 نفر 3 نفر، بقیه هم که مستاق اون که میتونه یه گر همه رو گر کنه، بقیه هم پشت سرش میان و تبدیل به یک گلوگاه سنگینی میشه که اگر پلیس راهورهای همه کشورهای دنیا هم بیان نمیتونن این رو حلش کنن. پایان بندی بفرمایید.
نه من فقط این موضوع هستم، اول که از این فرصت استفاده میکنم هموطنان را به پیوستن به پویش نبه تصادف، پویش ملی نبه تصادف دعوت میکنم. و این نقطه آخر را عرض کنم که ببینید درسته شاید مبالغ بازدارندگی آنچنانی با وجود این افزایش نداشته باشه، اما یک سری موضوعات هست و یک سری تخلفات هست، بالاخره اونی که متخلف حرفه‌ایه بر اساس نمرات منفی محروم میشه و وقتی محرومیت گواهینامه بهش تعلق میگیره با مرحله اول 3 ماه و از مرحله دوم 6 ماه و به مرحله سوم 1 سال گواهینامه ازش به قول معروف عقد میشه و حق رانندگی نداره. در کنار اون توقیف بر اساس 2 تخلف همزمان هست که این موارد به صورت ویژه و بدون به قول معروف اغماز در طول ایام نوروز توسط همکاران بنده مورد بررسی، مورد کنترل و مورد برخورد قرار میگیره و خواهش که از هموطنان دارم رعایت کنند، نوروز خوبی در پیش داشته باشیم انشاءالله و سالم، نوروز بی خطر و نوروزی با که در انتهای نوروز، در انتهای این سال انشاءالله خاطره خوبی برای هموطنان باشه. و از خانواده های محترم هم درخواست میکنم به وطن‌نشینان خود را که به راننده اگر در صورتی خدایی نکرده رفتارهای مخاطره آمیز انجام میدن تذکر بدن و گذشت داشته باشن هموطنان در رانندگی نسبت به همدیگه.
سپاسگزارم. ممنونم جناب سرهنگ، متشکرم از حضورتون، خدا قوت میگی و روزی سلامتی داریم. صحبتتون بخیر، خدا نگهدار. توی صحبت‌های جناب سرهنگ جمشیدی راد ریاست مرکز اجراییات پلیس راهور فراجا درباره مواردی که میتونه کنترل کننده باشه از جمله پویش نبه تصادف صحبت کردیم. همین موضوع به صورت اختصاصی می‌خوایم در میون بگذاریم با جناب سرهنگ فکری ریاست محترم پلیس راه استان همدان. جناب سرهنگ سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما، همچنین عرض سلام و روز بخیر خدمت همه شنوندگان عزیز از سراسر ایران اسلامی.
متشکرم، خدا قوت میگیم به شما و مجموعه همکارانتون در پلیس راه همدان. جناب سرهنگ درباره پویش نبه تصادف بفرمایید که چه نکاتی قابلیت تذکر به شنوندگان رو داره، یادآوری داره برای اینکه بتونن به این پویش بپیوندن.
بله خدمت شما رزم. ببینید ما بیشتر تصادفاتمون عامل انسانی علت وقوع تصادفات بوده و قطعا اگه عامل انسانی رعایت کنه شاید بیش از 80-90% از تصادفات و جانباختگان جاده‌ای کاهش پیدا کنه. و همین جهت اگه راهمون ایراد داشته باشه، وسیله نقلیه‌مون ایراد داشته باشه، اما خود راننده اگه رعایت کنه قطعا اون مشکلات بعدی رفع خواهد شد. اونا تشدید کننده هستن در تصادفات. ملوث بحث سبقت‌های غیر مجاز، بحث انحراف‌های به چپ، بحث خستگی و خواب‌آلودگی در زمان رانندگی و سرعت‌های غیر مجاز، چهار تا عاملی هستن که بیشترین جان باخته رو متاسفانه در تصادفات به جا می‌ذارن. فلذا استدعا و خواهشم از همه رانندگان عزیز، خانواده‌های محترم، این است که این چهار تا موضوع رو مد نظر قرار بدن و بهشون نبگن. سرعت‌های غیر مجاز بهشون نبگیم، سبقت‌های غیر مجاز بهشون نبگیم. خستگی و خواب‌آلودگی در زمان رانندگی بیشترین خسارات رو به بار میاره، نبهش بگیم، توقف کنیم و یه خستگی درک کنیم، حداقل 4-5 دقیقه بعد ادامه رانندگی بدیم. و موضوعاتی که عرض کردم خدمتون، قطعا پویشایی که در این زمینه به وجود اومده و ما انشالله از 25 این موضوع رو به جد دنبال خواهیم کرد و تمام توانمون رو خواهیم گذاشت که انشالله همه عزیزان، رانندگان عزیز، خانواده‌های محترم به ما بپیوندن. من خواهش همین است که انشالله همه دست به دست هم بدیم که نوروزی خوب بدون تصادف، بدون جان باخته، بدون مصدوم و معلول انشالله داشته باشیم.
انشالله. سپاسگزارم، متشکرم از حضورتون، خدا قوت میگیم، آرزوی سلامتی داریم، حضرت علی خدافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
پیروز باشید. خدا نگهدار. صبح شما بخیر باشه. متشکریم که همراه ما هستید با صبح و گفتگو و متشکریم از پیامک هایی که برامون میفرستید و با ما همراه هستید. دوستان عزیزمون درباره بانک رسالت، اگر اشتباه نکنم، دیروز و روز قبلترش هم پیامک داشتیم. الان دوست دیدی نمیدونم همین ایشون دوستایی هستن که قبلا هم فرستادن یا دوست دیگری هستن. 913 67 69 نوشتند که با سلام، بانک رسالت 398,000 تومان بابت پیامک از حساب من کسر کرده، لطفاً پیگیری بفرمایید. ما این رو با روابط عمومیشون در میون گذاشتیم براشون فرست. درست آقای شایانی؟ آقای شایانی هم 80، بله من 60 و 70 و 80 شنیدم، اما 398 دیروز هم یکی فرست، یکی از عجب. آقا ما این سکوت به خاطر اینه که آقای شایانی دارن توضیح میدن که رفتن خودشون جویا شدن، چون به ما که پاسخ ندادن در رسانه، منتها بهشون گفتن که بسته به تعداد پیامک و تعداد تراکنشی هست که شما دارید و بر اساس اون. آخه بر در 6 ماه اول سال، آخه یک نکته ای هست، الان ما بانک هایی که باش طرف حسابیم، انقدر من ماشاءالله حسابم پر، همه بانک ها هم حساب دارم، عددهایی که میاد 40,000 و 50,000 تومان هست. آه این به خاطر اینکه تراکنشم کرد. خب جواب گرفتم، متشکرم. بریم به نمایشگاه قرآن. ولی با این حال آقای عزیز، دوست عزیز، این پیامک شما رو ما انتقال خواهیم داد، باز هم چون ما جواب نگرفتیم. میهمان ارجمند ما در نمایشگاه قرآن جناب آقای دکتر آفتابی آرانی، مدیریت محترم به کل روابط عمومی و امور بین‌الملل ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور و جانشین محترم مدیریت بخش مسجد پایگاه قرآن در نمایشگاه قرآن. جناب آفتابی سلام.
سلام جناب هاشمی عزیز، صبحتون بخیر.
صبح بخیر، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. درباره نمایشگاه قرآن میخوایم با حضرت عالی هم صحبت بشیم، درباره روزهای گذشته، روزهایی که گذشت و نتایجی که و انتظاراتی که از روزهای پیش رو وجود داره.
بنده بسم الله الرحمن الرحیم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و صبح بخیر دارم. همونطور که حضرت عالی مستحضرید و شنوندگان محترم، خب امسال الحمدلله 32 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در مصلای تهران از 15 اسفند ماه برپا شده و هر روزه علاقمندان به نمایشگاه از ساعت 4 تا 11 شب امکان بازدید دارند. برای اولین بار بخشی که در نمایشگاه قرآن ایجاد شده تحت عنوان بخش مسجد پایگاه قرآن کریم هست. این بخش همونطور که مستحضری بناب فرمودی رهبر معظم انقلاب که باید بحث قرآن در مساجد تقویت بشه و مساجد پایگاه های قرآن و تلاوت قرآن بشه شکل گرفته و به حمدالله ما در بخش مسجد پایگاه قرآن بیش از 8 غرفه در موضوعات مختلف رو راه اندازی کردیم که الحمدلله مورد استقبال مردم عزیز و مخاطبان قرآنی قرار گرفته. بنده در خدمت شما هست.
برای این موضوع طبیعتاً باید مخاطبان خودمون رو هم شناسایی بکنیم و بر اساس اون یا طبقه بندی این مخاطبان برنامه‌ریزی هم داشته باشید. برای این حوزه کاری انجام شده؟
بله بله، ببینید جناب هاشمی عزیز، ما در بخش مسجد پایگاه قرآن با هم مخاطبان کودک و نوجوان، هم مخاطبان جوان و بزرگسال برنامه‌های متنوعی رو ترتیب دادیم و غرفه‌ها رو متناسب با موضوعات مختلف اجرا کردیم و در حال اجرا. ما در بخش مسجد پایگاه قرآن 2 محور رو داریم، یعنی 2 رویکرد داریم، یک رویکردمون قرآن و یک رویکرد مسجد. خب در بحث قرآن و مسجد ما بحث شکوفه‌های بهشت که بحث کودکان هست رو با همکاری مهدور رضای آستان قدس رضوی در بخش انجام میدیم. بحث قرآن و مسجد قرآن و تدبر رو با همکاری چند تا از مجموعه های فرهنگی، کانون‌های فرهنگی هنری مساجد تهران داریم دنبال میکنیم که بحث تفسیر و مسابقات قرآنی که خیلی هم الحمدلله مورد استقبال قشر نوجوان قرار گرفته. بحث ازدواج مسجد بنیان رو داریم که مخاطب اصلیش جوانان هستند به حمدالله و تسهیلگری و به اصطلاح به روشی منتوری بحث ازدواج رو داره دنبال میکنه. برای عموم مردم همون بحث مسجد قرآن فناوری که میز خدمتی هست و ما سامانه همراه مسجد که 021-8940 هست و مردم مسائل و مشکلاتشون رو در حوزه مسجد میتونن با این سامانه مطرح کنن رو اونجا معرفی میکنیم و به عرضه و نگاه مخاطبان میرسونیم. البته در حوزه هایی همچون کتاب هم قرفه های راه اندازی شده، تلاوت نور، مسابقات قرآنی و بحث های علمی که مخاطبان خاص خودش را داره. ما هر شب در این بخش بحث رویداد حکمرانی مسجد که با موضوعات مختلف به حول محور مسجد هست و با حضور اساتید کارشناسان مختلف هست رو با همکاری بنیاد هدایت داریم دنبال میکنیم. خدمتتون هستم جناب.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از شما، ممنونم از همراهیتون، خدا قوت میگیم، آرزوی سلامتی داریم با حضرت علی.
خواهش میکنم، سلامت باشید، روزتون هم بخیر باشید.
خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت. بیشتر و بیشتر مال تو میشم، حالا که آرومی پیشم، کمتر و کمتر میشه غمامون بدون چتر وسط بارون. بیشتر از هر وقتی دوستت دارم، دیدی با هر سختی دوستت دارم، تو یعنی خوشبختی دوستت دارم، تو رو این است که داریم مال خودمونه، خدا داره میگه که عاشقمونه، دل با کسی جاسا کاری نداره، دوست داره. این است که داریم مال خودمونه، خدا داره میگه که عاشقمونه، دل با کسی جاسا کاری نداره، دوست داره.
دو دقیقه. صبح شما بخیر باشه. متشکریم که همراه ما هستید با صبح گفتگوی رادیو گفتگو 30035. دوستانی که پیامک میفرستن آشنا هستن، منتها دوستانی که به جمع ما اضافه شدن، این شماره‌ای هست که میتونید برای ما پیامک بفرستید و درباره موضوعات مختلف با ما هم صحبت بشید. ما حتما انتقال میدیم. آقای تفتی چون چند تا پیامک فرستادن و ما نخوندیم، آخریش رو براتون بخونم. نوشتن جهت اطلاع دوستانی که آیه یأس میخونن و میگن نمیشه دلار رو حذف کرد، اول طلا رو پشتیبان پول قرار دهیم و همزمان دیپلماسی اقتصادی فعال از دوستان همسو بخواهد که طلا رو وسیله تعامل با ما قرار دهند. از طرفی با ایجاد بانک مشترک بر مبنای طلا با شاخصه قزل‌حسنه 130 دنیا را از مصیبت رباخاری صهیونیست انگلیسی که پایه نظام بانکی خودمان نیز متاسفانه هست نجات بدهیم و همزمان یک کشور آسیایی بپذیرد که ارزش پول خودش را بر مبنای لنگر طلا برای مدت 5 تا 10 سال متعادل و ثابت نگه دارد تا آسیا پول او را جایگزین دلار کند. ضمناً اساتید اقتصادی که دروس خائنانی ربوی صهیونیستی را در اذهان جوانان ما گنجانده اند و فاتحه تولید و مصرف کننده را خواندند، به درگاه خداوند توبه کنند، از مردم حلالیت بطلبند. متشکریم از شما، متشکریم از اینکه پیامک فرستادید برای ما. 902-0902 نوشتن سلام صبح بخیر، از آهنگ های امروز صبح گفتگو معلومه یه دل یه جایی گیر کرده آقا مجید از اهواز. اینو بعد از آقای محمودزاده بپرسیم. و دوست دیگرم 913-26-85 یه نکته درباره این ترانه موسیقی که در زمان پخش پیامک پخش میکنیم نوشتن. نوشتن سلام، این هنگی که زحمت میکشید پخش میشود از خواننده الجزایری است که متن ترانه در مورد یکی از مفاخر بزرگان کشور الجزایر هست که این ملودی شاد اجرا شده، لازم است در مورد مفاخر علمی، ادبی، فرهنگی کشور خودمان نیز این مورد اجرایی شود. بسیار نکته خوبی است. بله، ما همیشه باید درباره مفاخر بزرگان خودمون حق مطلب، حق احترام رو ادا کنیم. بریم سراغ ارائه خدمات به بیماران خاص در نوروز. چقدر نزدیکه، 9 روز 8 روز مونده. جناب آقای دکتر ملکپور، ریاست محترم مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت. سلام قربان، صبح بخیر آقای دکتر.
عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی و شنوندگان عزیزم.
سپاسگزارم، متشکرم. آقا اوضاع احوال مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت توی این روزهای پایانی سال به چه شکل هست؟ قرین استرس و اضطراب و بدو بدوهای معمول آخر سال هست، یا اینکه نه با تدابیری که پیش بینی شده بود و این روزها رو میدیدیم رسیدیم؟ آخه ببینید، مثلا منی که کارمندم و کارگرم حقوقمو نگرفتم، وقتی که حقوقم واریز میشه به اون بدو بدو و ترافیک شهر اضافه میشه، ولی اگه از قبل تدارک دیده بودم، اگه از قبل آماده بودم، کارامو کرده بودم، دیگه وارد این بدو بدو نمیشدم. اداره کل شما، مرکز مدیریت پیوند شما به چه شکل الان اوضاع احوالش هست؟
واقعیتش این هستش که نزدیک 1 ماه پیش ما جلساتی که داشتیم و همکاری که با سایر واحدها تدبیر شده بود، ما برنامه و دستورالعمل‌های ابلاغی خودمون رو به تمامی مراکز دانشگاهی، معاونت‌های درمان، همه رو ابلاغ کردیم. خب حضرت عالی مستحضر هستیم که مرکز پیوند و درمان بیماری‌های معاونت درمان وزارت بهداشت متولی بیماری های خاص نیست هست، و به همین خاطر ما طبق روال این برنامه ریزی رو انجام دادیم. فعالیت تمام بخش های دیالیز، اونایی که دولتی هستند، مراکز ارائه دهنده خدمات تزریق خون برای بیماران تالاسمی، مراکزی که فاکتور برای بیماران هموفیلی تزریق می کنند، مراکز شیمی درمانی، رادیوتراپی دولتی در ایام نوروز کاملا فعال خواهد بود. برنامه های حضور فیزیکی یا به صورت آنکالی در واحدهای شناسایی، اجرای مرگ مغزی، واحدهای فرامن آمار برای اعضای پیوند، همچنین بخش های پیوند، به نحوی که هیچ وقفه‌ای در ارائه خدمت اهدا و پیوند در کشور صورت نگیرد، در تمام دانشگاه های این ابلاغ شده در عملشون. ما 407 بخش دیالیز دولتی فعال در ایام نوروز خواهیم داشت که با تمام ظرفیت ارائه خدمت می کنند. حتی اگر مسافرتی رخ بده بین این مراکز، هماهنگی با معاونت‌های درمان مبدأ و مخصر صورت گرفته که عزیزان مشکلی پیدا نکنند. مراکزی که فاکتور انقادی برای بیماران هموفیلی تزریق می کنند، در اینها ما برای ایام نوروز 20% افزایش سهمیه دادیم که اگر مشکلی مثلا در استانهای پررفت آمد بیماران عزیز مراجعه کردن، ما مشکلی نداشته باشیم. مراکز 15 مرکز جامعه ما برای بیماران MSC داریم، اینا نیاز به تزریق برای رترات پالتراپی هم حتی داشته باشند، با آماده ارائه خدمت هستیم و انشاءالله مشکلی برای این عزیزان نخواهد بود.
یعنی ببخشید همینجا قبل از اون پایان بندیتون، یعنی بیماران خاص، خانواده هاشون، میزبانانشون این خیال راحتی رو داشته باشن که مشکلی برای خدمات پزشکی درمانی وجود نداره، ارائه دارو وجود نداره؟
واقعیتش این هستش که حوزه معاونت درمان کلا برای ایام عید همیشه تمهیدات ویژه دارد برای بیماران خاص. خب اسمشون هم روش هست، چون درمان این عزیزان از حساسیت خاصی برخوردار، داروهاشون در مراکز خاصی فقط توزیع میشه. خب بدون هیچ دغدغه‌ای خیالشون راحت باشه، نه در از نظر سهمیه دارو، کمبود دارو هیچ مشکلی ما نخواهیم داشت انشاءالله در ایام نوروز، و با راحتی این ایام عزیز رو عزیزان طی خواهند.
اگر خدای نکرده جایی کسی مشکل داشت، کجا مراجعه کنه؟
ما در هر مرکز دانشگاهی به صورت مرجع یک سری مراکزی رو اعلام کردیم و این رو به تمامی در واقع عزیزانی که از این خدمات سود میبرن اعلام نمودیم که اگر مشکلی داشتن میتونن به این مراکز مراجعه بکنن.
و شماره خاصی هم هست برای موارد اضطراب؟
مرکز پیوند از تمام ایام عید به صورت فیکس ما در اونجا، یعنی کلا مرکز بیماری های خاص همون تلفن قبلی رو که ما داشتیم، حالا من حضور ذهن ندارم که کدوم شماره هست، ولی اینو ما اعلام کردیم، دوستان خودشون در ارتباطن، عزیزانی که خدمت بهره‌مند میشن اینا همه رو دارن. تمامی ایام عید چه به صورت تعطیل رسمی باشد یا غیر